أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 15 فروردین 1400 مصادف با 21 شعبان 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در این است که آیا والد میتواند از مال ولد پولی رو اخذ کند؟ آیا جایز است اخذ که پولی رو اخذ کند برای انجام حج؟ و بالاتر از جواز، آیا واجب است چنین کاری رو انجام بده؟ و اگر گفتیم جایز است یا واجب، دیگه ولد هم حق مخالفت یا امتناع رو نداره. عرض کردیم بین عنوان بذل و عنوان اخذ ملازمه وجود نداره. میگیم آقا بذل واجب نیست، اما ممکنه بگیم اخذ واجبه یا جایزه. اما اگر گفتیم اخذ جایز است یا واجب، این مسلم دیگه طرف مقابل نمیتونیم بگیم اونم میتونه امتناع بکنه، بر او دیگه امتناع جایز نیست. خب عرض کردیم که شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن براج اینها قائلن به یا جواز اخذ یا وجوب اخذ. صاحب جواهر میگه بعضی از عبارتهای اینها دال بر وجوبه، بعضی از عباراتشون دال بر جوازه، بعضی از عبارات اینها عبارت ابن براج در المهذب میفرماید که این مجمله. این عبارات مختلفه اینها دارن. اینا قائلن به این که والد میتواند در صورتی که فقیره و ولد او مال داره، از مال او به اندازه کفایت حج برداره و حجت الاسلام انجام بده و حجش هم صحیحه. خب عرض کردیم محور اون عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلافه. مرحوم شیخ بعد از این که می فرماید تمام فقهای عامه با این نظر مخالفن، اولا این نظر را میگه مطابق اجماع علمای امامیه است، در حالی که خب فقط شیخ مفید موافق هست و بعدش هم ابن براج، کسی دیگه نداریم ما موافق باشه. خب این ادعای اجماع شیخ روی همون اصطلاحی است که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف هم در رسائل فرمودن که اجماعات شیخ طوسی اگر در یک جای یک خبر واحد معتبری باشه که معتقد هر فقیهی باید بر طبق این خبر فتوا بده، این رو همون اساسه و الا اجماعی در کار نیست. عرض می شود و بعد میگوید که دلیل این مطلب الاخبار المرویه، که راجع به این الاخبار المرویه هم توضیح دادیم در کتاب تهذیب، غیر از یک روایت سعید ابن یسار که در خصوص حج وارد شده، ما روایت دیگه نداریم. در خصوص حج یه دونه روایت صحیحه داریم که اگر پدر فقیر باشه و ولد مال داشته باشه، اینجا میتونه از مال ولد برداره و حجت الاسلام انجام بده. ما در مورد حج دیگه بیش از این یک روایت نداریم، همین یه دونه روایته. خب حالا اینجا اول باز باید این روایت رو بخونیم، ما ببینیم که بالاخره فقها با این روایت چه برخوردی کردن، آیا به این نتیجه منتهی بشویم که این روایت رو فقها ازش اعراض کردن، آیا با وجود فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن براج باز ما میتونیم بگیم فقها از این روایت اعراض کردن، یا اینکه اینجا مسئله اعراض موضوعیتی نداره و مجالی برش نیست اصلا؟ چرا؟ حالا من ترتیبی که اختیار کردم این است که الان دارم عرض میکنم. ما فعلا این یه دونه روایت رو یه مقدار در موردش بحث بکنیم، بگیم آقا این روایت، ببینیم فقها با این روایت چجور برخورد کردن و آیا این روایت مؤیداتی دارد یا خیر، معارضاتی دارد یا خیر. یعنی اینا همه وقتی بحث بشه قهرن وارد یک بحث کلی میشیم. یعنی ما ولو الان موضوع بحثمون بحث حجه، یعنی میخواییم ببینیم که آیا پدر وقتی مال نداره میتواند از مال فرزند به اندازه حج برداره و بره حج انجام بده؟ گرچه بحث اینه، اما در فقه ما یه بحث کلی تری مطرحه و اون بحث کلی این است که آیا پدر میتواند از مال فرزند بردارد مطلقا، یعنی ولو محتاج نباشه یک، ولو برای حج نباشه دو، از مال فرزندش به هر مقداری که بخواد برداره، احتیاجم نداره، اصلا در فرضی که خود پدر پولم داره، مال داره، ثروتمنده، آیا در فقه ما دلیلی داریم که پدر از مال فرزند هر مقداری بخواد برداره؟ خب روایاتی داریم، چند روایت داریم که ظهور در این معنا داره، یعنی یک اطلاق خیلی گل و گشادی رو دلالت داره که پدر هر مقدار میخواد میتونه برداره. اون وقت باز برخی از روایات داریم که اندل حاجه یا اندل اضطرار، که در برخی از کلمات اعلام اینها رو دو دسته قرار دادن که اینم درست نیست، حاجت و اضطرار عرفاً یک عنوان رو داره، روایاتی هم یک اندل حاجت و اندل اضطرار. و بعد ما آیا بگیم بین اینها نسبت اطلاق و تقییده؟ با ادلهی که میگوید لا یجوزو یا لا یهلو لأهدن ان یتصرف فی مال اخی الا به اذنه، لا یهلو لأهدن، خب این لأهدن تأکیده، یعنی و انکان ابن، آیا این قابلیت تقییده؟ به این موارد رو داره. یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب بگیم پدر اگر میخواد مال فرزند رو بگیره و تجارتا عن تراض باشه، من دون تجارتا عن تراض حق نداره، اگر انجام بده اونم میشه اکل مال به باطل. این بحث هم عمومات در قرآن داریم، عموماتی در روایات داریم و روایاتی هم در این مورد هست که بحث خیلی مهمیه. حالا ترتیبی که ما در بحث اتخاذ کردیم این است که اول این یه دونه روایت یه مقداری بحثشو بکنیم و بعد وارد این بحث کلی بشیم. به نظر شما این بهتر نیست آقای آزاد منش؟ حالا بله بفرمه. چرا نه عهده؟ یعنی تأکید در این است که هیچ کس. بله اخی اینجا اخوت چیزی نیست که، مال غیر اخی، اخوت اسلامیه. مثلا حالا بگیم آقا تصرف در مال کافر حربی مانعی نداره مثلا، او بله او تخصصا از این خارجه، اما در میان مسلمان ها لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال اخی. این اخی اخوت نسبی که مراد نیست که، ابدا به او ارتباطی نداره. بالاخره لاحدن شامل پدر میشه یا نه؟ نمیشه؟ یعنی پدر احد نیست؟ گفت اون منبری بالای منبر گفت هیچ کس نمیتواند در این مطلب حرفی بزنه. یک مستمعی اشکال کرد گفت فلانی گفته، گفت من گفتم هیچ کس، اون که کس نیست که. ببرمه یعنی لعهدن، یعنی اطلاق، یعنی این لا یحل لعهدن تأکید در اطلاقه. آقای مقدسی لا، حالا میرسیم اجازه بفرمایید، حالا ما هنوز به اون بحث، ما فقط عنوان بحث رو عرض کردیم. حالا میرسیم. شما حالا عرض کردم، ببینید من الان دارم عنوان بحث رو، همین که حالا این نکته‌ای که در ذهن ایشونم بود، ببینید آقایون تو بحث اول فکر کنید چینش بحث چجور باید باشه، این خودش خیلی مهمه. بحث رو چجور بچینیم؟ آیا اول این مطلب رو بگیم، دوم این مطلب رو، یا مقدم و مؤخر کنیم؟ خود من الان چینش بحث رو عرض کردم، گفتیم ما بحثمون در حجه، در خصوص حج روایتی آمده، اول یه مقداری راجع به این روایت صحبت میکنیم، اما بعد یک بحث جامعتر و کلیتری داریم. عرض میکنم که خب ببینید آقا، من حالا عرض بکنم، خب این روزها میبینید تو فضای مجازی و اینها فقه ما رو خیلی مورد حمله قرار میدن، البته حقم دارن. این انقلاب ما بر از همین فقه تولید شد. عنوان میکنن که آقا در فقه اسلامی یا در فقه، حالا اونا فقه کلی رو میگن، حالا براشون فقه اسلامی و غیر شیعی و غیر شیعی هم فرق نمیگذارن، در حالی که ما همه حرف اون رو فقه شیعه است. میگن در فقه شیعه یک سری تکالیفی متراکم، این تعبیرشونه، چی واجبه چی حرامه، اما صحبتی از حقوق نیست الا لرزان و اندک و سست. این تعبیریست که یکی از کسانی که بالاخره خودش رو اهل فکر میدونه علیه فقه 10 مطلب رو در جواب یکی از آقایون نوشته، این تعبیر رو آورده. در حالی که ما مدعی هستیم که آقایون واقعا فقه امامیه. ما کاری به فقه اهل سنت نداریم، فقه اونا رو فقه نمیدونیم اصلا. فقه امامیه ریسترین دقیقترین حقوق را مطرح کرده. شما امروز تو فقه غربی ها و فقه امروزی ها بگید آقا پدر از مال فرزند برداره، میخندن. میگه یعنی چه پدر از مال فرزند برداره؟ خب حالا اینجا ما میخواییم بحثشو بکنیم. البته روایات داریم، این روایات هم فقط در فقه امامیه هم آمده. اصلا این به مخیله غربی ها خطور نمی کنه که این پدر انقدر دائره حقوقش بر فرزند توسعه داره که این رو هم ممکنه شامل بشه، از مال او برداره. حالا اندل احتیاج برداره، برای مسافرتش برداره. حالا این بحثه ایست که باید بگیم. لذا عرض بکنم این بحث رو هم خوب دقت کنید. ما امروز باید واقعا یه مقداری خودمون رو تو مباحث اجتهادی، خب این بحث اجتهادی خیلی خوبیه، حالا ملاحظه میکنید نکات فنی که داره در این بحث مطرح میشه و نکات اجتهادی خوبی داره که شماها رو آماده میکنه در نظائر اینها اگر بخواید. بالاخره یه روایت آمده دو تا سه تا فقیه از متقدمین هم بر طبقش فتوا دادن. آیا اصلا چنین جایی ما میتونیم مسئله اعراض رو مطرح کنیم یا نه؟ خود بحث اعراض از روایت یه فرد متیقنش و مسلمش هست که از یک روایتی رو احدی از متقدمین بر طبقش فتوا نداده باشه. خب بله، میشه اعراض. اما روایتی که شیخ در دو کتابش استبصار و تهذیب فتوا داده، شیخ مفید در مقنعه بر طبقش فتوا داده، ابن براج فتوا داده، آیا میشه اینجا اونی که مرحوم سید در عروه آورده که سید وقتی این روایت رو مطرح میکنه مثلا اعراض رو مطرح میکنه؟ میخوام بگم نکات خوبی داره که حالا منتها چینش بحث اینه. اول این روایت رو یه مقدار بحث کنیم ببینیم آقایون چی گفتن در مورد این روایت، بعد بیایم یک بحث کلی و جامعتری راجع به این موضوع داشته باشیم. این روایت عرض کردم صحیحه سعید ابن یسار در جلد 11 وسائل صفحه 91 باب 36 ابواب وجوب الحج و شرائطه حدیث اول. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد عن موسی ابن القاسم عن صفوان عن سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یهج من مال ابنه و هو صغیر. به صورت سوالیه. الرجل یهج من مال ابنه و هو صغیر. قال علیه السلام نه، فرمود بله. یهج منه حجۃ الاسلام، با این پول حجۃ الاسلامش رو انجام بده. خب این راجع به حج. قلت و ينفق من، با پول بچهش برداره صدقه بده، انفاق بکنه، صدقه مستحبی. قال علیه السلام نه، بله. ثم قال ان مال الولد لوالده. بعد امام علیه السلام یه ضابطه کلی دادن که مال ولد مال والدم هست. بعد استشهاد کردن ان رجلا اختصم هو و والده الان نبی، یه کسی با پدرش منازعه داشتن، آمدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این پسر گفت من مادرم مرده، این پدر از میراث مادر هیچی من نداده. فقضا، پیامبر قضاوت کردن که ان المال والولد للوالد، هم مال هم خودتو برای والدت هست. عرض می شود که حالا این تعبیرش هم که بعدن روایتش هست که انت و مالوکه لعبیک. میرسیم انشاءالله اون تعبیرشو دقیق تر عرض میکنیم. خب این روایت شیخ طوسی بر اساس این روایت، روایتم صحیح هست، سندش هیچ مشکلی نداره، طریق دیگر هم داره که اون طریقش هم معتبره، از حیث سند روشن، از حیث دلالت هم نه اجمالی درش وجود داره. الرجل یهوج من مال ابنه، امام فرمودن نعم. چی؟ حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. الرجل یهوج میفهم فرمود ينفق، میفرمود نعم. خب اینجا مرحوم عرض میکنم علامه در مختلف، ایشون فرموده این روایت مربوط به اونجایی است که علل استدانه بعد تحقق الاستطاعه، مربوط به اونجایی است که کسی مستطیع شده و بیاد از مال فرزندش استدانه کنه، قرض بگیره، یا کسی که حج قبلا بر او واجب بوده، حج مستقر شده، اون سال نرفته، بعدن بیاد از مال فرزندش قرض بگیره، که اینها رو مرحوم سیدم در متن عروه می‌فرماید که امکان این که ما این روایت رو حمل کنیم بر چنین مواردی وجود داره. یهوجو یعنی یهوجو من مال ابنهی استدانتن، قرض بگیره از مال ولدش. خب مستطیع بوده، پول داشته، بره نرفته، حالا دین قرض بگیره. بله عرض میکنم که این هم رو مرحوم علامه داره. صاحب مدارک در جلد هفتم مدارک صفحه 53 میفرماد و هذا الحمل بعید جدا لمنافاته لما تزمنته الروایه من قضاء النبی. صاحب مدارک میگه که میفرماید این چون روایت متضمن قضاء پیامبره، پیامبر بین اون پدر و پسر قضاوت کردن و فرمودن انت و مالک لعبیک، با وجود این دیگه معنا داره ما بیم روایت حمله بر استدانه و استقراض و اینها بکنیم. حالا باز یک حالا مبعد دومی که ما عرض میکنیم، خب تو روایت داره و ينفق، یعنی بره از مال پدر پسر برداره قرض کنه و ينفق، این که متعارف نیست. تو روایت میگه و ينفق من، یعنی این هم مبعد دوم برای این هم. صاحب وسائل وقتی این روایت رو نقل میکنه میفرماید اقولو حملهو جماعت من الاصحاب على وجود الاستطال الوالد سابقا و استقرار الحج فی ذمته و کون العقص من مال ولده قرزن. خب این یک توجیه. خب این توجیه ملاحظه فرمایید دو تا اشکال داره. یک، با قضاوت پیامبر سازگاری نداره. دو، که ما عرض کردیم با این ينفق معه سازگاری نداره. خب بعد صاحب وسائل میگه و منهم من عمل به ظاهرهی و یعتی نهوفه، بعضی هم به ظاهرش عمل کرده، مثل شیخ طوسی مثلا در باب تجارت هم میگه این روایت ما در جلد 17 همه وسائل چاپ آل البیت اونجا هم آوردن، باب 78 حدیث 4 حمل دوم که باز این رو هم مرحوم سید در متن عروه داره، و یمکن حمله على کون نفقت الحج لا تزید عن نفقت الوالد الواجب على الولد فی الاقامه. بگیم چون نفقه حج در اون زمان، اون زمان کسی میخواست بره حج مثلا یه ماه دو ماه سه ماه طول میکشید، خب نفقه این سه ماهش ممکنه بیشتر از این نفقه حجش باشه. بگیم چون نفقه حج به اندازه نفقه اقامه بوده، از این جهت فرمودن مانعی نداره. اینم حمل دوم. او علل استحباب، بعضی هم آمدن گفتن که این حمل بر استحباب شود، به نسبه الولد لما یعطی فی محله. بگیم مستحب است پدر، عرض میکنم که از مال ولد برداره و برود حج انجام بده. حالا ببینید، وقت شما نگید آقا تو روایت آمده حجت الاسلام، اخذش استحباب داره، مواجب نیست، اما اگر استحباباً اخذ کرد این مقدمه بشه برای چی؟ حجت الاسلام واجب. نظیرش هم قبلا داشتیم، نظیرش هم داشتیم جایی که یکی چیزی مقدمه به عنوان استحبابیه، اما این مقدمه استحبابی مقدمه برای چی شده؟ امر واجبی شده. خب این هم اون چه که عرض میکنم که صاحب وسائل آمده بیان کرده. صاحب وسائل در ذیل این روایت که نقل میکنه میاد این مطلب رو ذکر میکنه. مرحوم آقای خویی قدس سره بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنن دو اشکال وارد کردن. اشکال اول این است که این روایت در مورد ولد صغیره، لعل مسئله مربوط به مسئله ولایته. این که میگه یهج من مال ابنهی و هو صغیرون، چون میگه صغیرون پس این ولایت داره، چون حج از مصادیق معروفه. آیه شریفه میگه من کان فمن و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، پس به اندازه معروف میتونه برداره چون ولایت داره بر این صغیر. از این جهت امام میفرماد مانعی نداره. ینفق من، اونم از مصادیق معروفه، من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اونم از مصادیق معروفه. لذا ایشون میگه اصلا روایت عرض میشود که در مورد ولد صغیره. پس ما نمیتونیم از روایت استفاده کنیم که پدر از مال ولدش و این کان کبیرن مال میتونه برداره برای حج. نه، ازا کان صغیرن اون هم من باب الولایه، اونم چون حج و انفاق از مصادیق معروفه. اجماع متأخر چرا؟ نه بید الان مدعا، یعنی تقریبا ایشون در اشکال اول میفرمایند که این روایت اخص از مدعاست. مدعا این است که الوالد یأخذ من مال ابنه و ان کان کبیرا، در صغیر به عنوان، بله میشه به عنوان ولایت، مانعی نداره، بله در صغیر، بله بله در ولی اینکه خود شیخ طوسی هم مطلقا فتوا داده، مختص به صغیر نکرده. حالا عرض میکنم، اجازه بدید عرض میکنم. این یک مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمودن. مرحوم والد ما در جواب از آقای خویی می فرمان اصلا این سوال الرجل یهج من مال ابنه، این اصلا ارتباطی به مسئله ولایت نداره. این شخص میخواد برای خودش یک حجی انجام بده و این ارتباط نداره. خب این فرمایش والد ما وارد نیست. آقای خویی میفرماین این میگه الرجل یهج من مال ابنه و صغیر، یه احتمال داره که حمل بر همین ولایت بکنیم. ولایت هم میگه من کان فقیرن فلیأکل المعروف، رفتن حج ولو برای خودش، یعنی یأکل بالمعروف نیست که فقط خوردن و لباس خریدن و اینا باشه. این یأکل در اینجا مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله، یعنی لا تتصرفوا، فلیأکل بالمعروف یعنی فلیتصرف، فلیتصرف بالمعروف یه مصداقش هم حجه، یه مصداقش هم انفاقه. لذا این جواب مرحوم والد ما از آقای خویی جواب تامی نیست. اشکال دومی که آقای خویی فرمودن آقا این سوال از جوازه و بحث ما در وجوبه. بله اشکال اول وارده، بله تمامه. حالا عرض میکنم، بله عرض میکنم اون رو، بله. خود مرحوم والد امام این رو دارن که ذیل روایت در اشکال دومی رو بیان کردن به نظرم. بلندتر بفرمایید آقای طالبی. ببینید آقای خویی اینجا این مطلب رو دارن، من تا اونجا عرض میکنم که میخوان بفرمان که شارع نه از باب ولایت، یعنی یک احتمالی دادن اون رو که حالا میخواستم بعدن عرض بکنم. آقای خویی میفرمان که ما از روایت میتونیم استفاده کنیم که شارع یک حکمی در اینجا کرده، نه من باب الولایه، حکم شرعی به این که پدر بتواند در مال فرزند تصرف بکنه، نه من باب الولایه که بیایم بگیم خب ولایت موضوعش اونجاییست که ولد صغیر باشه، اما اگر ولد کبیرم باشه بگیم شارع گفته باز برای شما تصرف جایزه. حالا باز عرض میکنم اشکال دوم آقای خویی اشکال نیست که اینجا بحثه الرجل یهوج، یعنی هل یجوز ان یهوج، بحث در جواز و عدم جوازه، در حالی که مدعای شما شیخ طوسی وجوبه. میگید یجب علی ان یأخذ من مال ابنه و یهوج، اینجا میگه مشروع مجازه. سوال با مدعا فرق داره، سوال در مورد جواز و عدم جوازه، مدعا در مورد وجوب و عدم وجوبه. مرحوم والد ما اینجا میفرمان ولو محط سوال و ظاهر سوال جوازه، اما چون بحث حجت الاسلام مطرحه و ما حجت الاسلام مستحبی نداریم، حجت الاسلام هم حجت الاسلام واجبه، لذا به این قرینه باید بگیم که این جوازی است که قابلیت حمله بر وجوب رو داره. خب ببینید تا اینجا چی شد. اشکال دوم این اشکالی که مرحوم والد ما کردن انصافا وارده، فقط باقی اون اشکال اول که خب آقا لعل روایت در مورد ولایت باشه، ولایت بر صغیر باشه. خب بعد اشکالی که خب در ذهن آقایونم آمد و اشکال خوبیه این است که با ذیل روایت چه کار بکنیم. این بله انت و مالک لعبیک، اولا آیا بیم بگیم انت و مالک لعبیک یعنی ولو تو بعدا بالغم بشی کبیرم بشی خودت و مالت همش مال پدرته، یا به قرینه این نزاعی که در روایت هست که بعید نیست ازش استفاده کنیم موردش صغیر بوده.
از کجا میدید کبیر بوده؟
آمده باشه.
این رجولن اختصم رجولن رو حتما ما هم رو بالغ بکنیم.
چرا؟
چرا ممکنه پسری 10 ساله باشه؟ نه ممکنه همونم باشه. این حرف که حالا البته تو خیلی کلمات فقها هست که هر جا کلمه رجلن آمد ما دیگه همه داره بالغ بکنیم، نیست اینطور. نه ببینید میخوام عرض کنم که بعید نیست، بعید نیست که ما اینجا حالا عرض کنم اون مورد اصلی همون حالا روایت حسین ابن ابوالاعلاس به نظرم
بله
بله. حالا بعد اون روایت رو بخونیم و ازش ببینیم این نکته استفاده میشه. حالا اگر ما دقت بفرمایید، اگر ما انت و مالک لعبیک رو اصلا بگیم آقا در مورد صغیره، خب باز در اینجا دیگه اشکالی مطرح نمیشه. اگر بگیم آقا انت و مالک لعبیک یک اطلاقی داره، هم صغیر رو میگیره هم کبیر رو میگیره، اون وقتی که این اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ وارد نمیشه، یعنی ولو حالا مورد سوال صغیر بوده اما به قرینه ذیل امام علیه السلام مخاطب فرماد اگر کبیرم باشه یهج من ماله و میتونه مورد استدلال مرحوم شیخ قرار بگیره. حالا این یه مقدار راجع به این روایت باز یه تأملی بکنید، انشاءالله بعد بحث اصلی رو فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.